بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بله، ولعن على اعدائهم الى يوم الدين. در خصوص ایرادی که دیروز مطرح کردیم در اواخر بحث، که ما الفرق بین این که اگر انکشاف خلاف بعد از نماز باشه نماز صحیح، اما اگر انکشاف خلاف در اثناء نماز باشه نماز باطله. اگر قاعده اجزا داریم، خب در هر دو باید صحیح باشه. اگر قاعده اجزا نداریم، باید در هر دو باطل باشه. حکم مطلق بکنیم. عرض میشه به خدمت شما، جوابش این است که خب این یه چیز تعبدی، قاعده اجزا را داریم بعد از صلاح. انکشاف خلاف اگر بعد نماز بود، قاعده اجزا هست و امامان فرموده که نماز صحیح. در اثناء نماز یک چیز تعبدیه که اینجا خب امام فرموده باید اعاده بکنه، یعنی که یعنی قاعده اجزا را جاری ندانسته. خیلی خوب، خیلی چیزا هست که ما در تعبدیات نمیفهمیم، اینم یکی از اونهاست. اصل جواب اینه. خب یعنی اگر هم بخواهیم تکلف بکنیم، تکلفاً و تعسفاً یک جوابی پیدا بکنیم، خب این یه توجیهیه. اصل جواب همینه که این مسئله یک مسئله تعبدی است و امام در اثناء نماز این رو باز از حتما سری هم دار. بالاخره یه امور تعبدی معنیش اینه که ما سرشون را نمیفهمیم، نه که واقعاً سری و منشئی ندارن. دارن، ما نمیفهمیم. عرض میشود به خدمت شما، این جواب اصلی قضیه. لیکن خب یه تمحلن هم یه جوابایی گفتیم که ممکنه فرق توجیه سفیش خودمون دیم، فرق بین اثنا و بعد انتهاء العمل انکشاف خلاف. ممکنه خود نفس انکشاف خلاف، انکشاف نجاست در اثناء عمل، مثلا با توجه به اینکه یه زمانی هم میبره تا اینکه این شستشو بشه و درش بیاره، و همچنین زمانی میبره تا بخوادم حتی نظرش کنه، و این در اثناء نماز همراه با اکوان صلاتیه. هر شخص خود شاید منشأش این باشه که خود این مضر باشه به صحت صلات. و اگر بعد از نماز انکشاف خلاف شد، خودی در اثناء نماز کاری انجام نشد و قاعده اجزا هم جاری شد و ثابت شد که ما از اول تا آخر با طهارت ظاهریه نماز را خوندیم. طهارت نظاری هم کافیه، اما اثناء نماز نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی انکشاف خلاف بعد از نماز، در تمام اثناء نماز آدم شک داره، گوش میکنه، و آدمی که شک طهارت ظاهریه داره چون تماما موضوعش شکه و شک هم موجود، اما در اثناء نماز بعد از انکشاف خلاف خود دیگه اصل ساقط میشه، نه آدم علم پیدا میکنه، دیگه طهارت ظاهری نداره. از اینی که مطلع شد طهارت ظاهری چیه؟ ساقط. تا اون لحظه ای که یه عباره خودش نزع میکنه یا میشوردش، خودی تارزاری نداره چون علم پیدا کرده. پس یه لحظاتی نه تهارت ظاهری داره نه واقعی در اسلام نمون. تازه واظاهری نداره خاطر علم، تهارت واقعی نداره چون فرضون که نجسته، همون نشستش، در حال شستشو، در حال شستشو خود نجسته. پس بنابراین میشه با تکلف کرد که بالاخره. حالا یه وجه دیگری هم گفته بودیم، یه از شبت خدمت شما، و اون تفاوت بین انکشاف خلاف یعنی اجرای قاعده اجزا، که اجرا، یعنی ما میخواهیم با قاعده اجرا اینه درست بکنیم. قاعده اجرا کجاست؟ بعد از انکشاف خلافه، یعنی انکشفه که این قطعا نجسه، نجس بوده، اونها لازم میاد که چی؟ که قطع داشته باشیم که نصف نمازمون با طهارت واقعی داریم میخونیم، چون بعد که شستیمش نصف دوم شد بعد تحصیل طهارت واقعی است. اما نصف اول بعد از انکشاف خلاف چه میشه؟ قطع داریم که دیگه چی؟ که طهارت ظاهریه بوده، طهارت واقعیه اصلا نبوده. اشکال شد که اون یه صورت دیگری داریم، اون صورت دومی که اونجا امام فرموده صحیحه، اون صورتی که انکشاف خلاف نشد، یعنی ما علم به نجاست در اصلا پیدا کردیم اما نفهمیدیم که اون عرض کنم به خدمت باسات شما این نجاست از سابق بوده، استصحاب کردیم و ثابت کردیم که نجاست از سابق نبوده. این صورت رو امام چکار کرده؟ صحیح دانسته. خب اون از باب خواهش کردم از بابت این است که در این صورت دیگه ما اختیار به قاعده اجزا نداریم. قاعده اجزا جاش کجاست؟ جاست مورد انکشاف خلافه. صورت دوم صورت انکشاف خلاف نیست، چون که احتمال میده این نجاستی است که الان پیدا شد، از قبل نبود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینم توضیحی برای عرائض دینی، انشاءالله تعمل بکنید دلش رو نبره. لیکن جواب اصلی چی؟ جواب اصلی اینه که خود یه مطلبی حکمی تعبدی در شرع ثابت شده و ما باید بپذیریم. از شرط خدمت شما بیاییم وارد بشین در صحیحه ثالثه ضراره و من جملت مستدل بیهی علا حجیت الاستصحاب صحیحه ثالثه ضراره. این صحیحه در رابطه با عدد رکعات نماز، عدد رکعات نماز می فرماید و اذا لم یدری فی ثلاث هو او اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ینقض الیقین بالشک ولا يطيب فالشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. شك دار شك بين سيبكا يكسي نمي دون سرك عن المعصوم يكابكا. حضرت می فرماید که قام فاضاف الیه اخرى. چرا؟ برای اینکه نقض یقین به شک نباید. نقض یقین به شک یعنی چی؟ تو حالت سابقه ای بود که ما رکعت چهارم نخوندیم، رکعت چهارم با یک موجود حادثیه مسبوق به عدمه، یه زمانی قطعا نخونده بودیم بعد شک داریم که بعدا خوندیم یا نه، هر حادثی مسبوق به عدم و لحاظا حالت سابقه قطعا عدم بوده، الان شک داریم که خوندیم به وجود آمد یا وجود نیامد، مقتضای استصحاب چیه؟ اصالتون عدم. این اصل این است که این عدمش استصحاب میکنیم عدم سابق را. عرض میشود خدمت شما این تا اینجا که استصحاب هم میتونه منتا و استدلال هم که روشنه. هر شبات خدمت شما که حضرت هم استناد کرده به این که نقض یقین به شک نباید بشود و به این خاطر این آدم باید یک رکعت دیگر بخونه. حالا اینجا ما باید بدانی اشکالی مطلب اون است که اختلاف نظره بین الخاصت و العامه. اما قائلن که این یک رکعت را همین استصحاب عدم میکنن، هر وقت آدم شک کرد بین دو و سه، سه و چار، هر شک کرد استصحاب جاری میکنن و جریان استصحاب هم درسته، اما بعدش میگن که این رکعت را متصل بلند شو بجاری. یعنی چه؟ یعنی مثلا نماز عشاست وقتی اصل استصحاب کرد عدم را ثابت می شود برش که سرکت آدم که نماز عشا باید بخونه وقتی که سرکت خونده چه باید بکنه؟ حالا که چهارم شماز بخونه یعنی متصلته فلحاظا عامه همینطور فتوا می دهد اما خاصه نه خاصه می گوید چی؟ میگوید این رکعت رو به صورت نماز احتیاط باید انجام بدی یعنی که یعنی وقتی شک کردین بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذار بر اکثر ابن علال اکثر و اتم السلام و نماز را پایون بده تشهد و سلام را بخون نماز را خط کن و بنابر احتیاط یک رکعت منفصل به جا بیار اون وقت هر شرط خدمت با ساعت شما این یه رکعت هم بسمش نماز احتیاط از چه در؟ از جهت که گر تو واقعا سه رکعت خوندی یه رکعت بهش میچسبه میشه چهار اگه واقعا چهار رکعت خونده بودی هم ضرری نکردی چون که تو بینشون تشهد و سلام رو گفتی دیگه پس این یک رکعت چون منفصل بود مضر به حالت اون چهار رکعت یعنی زیادی در نماز ایجاد نمیشه بنابراین علی کل حال شما کار صحیحی انجام دادی و این اسمش نماز احتیاطه این روش را ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن یعنی یأتی به رکعت مفصولتن لا موصولتن حالا اگر ما بخواهیم به مر استصحاب عمل بکنیم این سر از کجا در میاره؟ همون چیزی که عامه گفتن چون اون رکعتی که به دیکاریم که اثر شرعی برش مترتب بود و در ذمه ما بود و شک کردیم که انجام دادیم یا نه و استصحاب عدم چه جاری کردیم اون چه رکعتی بود؟ به وصف اتصال بود یا انفصال؟ به وصف اتصال بود دیگه پس لازمش این است که استصحاب کردیم به وصف اتصال این انجام بدیم خب همطور که اهل سنت گفتن و حالا اینکه خب ما قائل به این مطلب نیستیم ما اینجا شیخ اشکال را به این صورت مطرح کرده که امام علیه السلام در این روایت که فرمود قام فاضاف الیه اخرى یعنی باید وقتی کسی شک کرد بین سه و چهار بلند می شود و یک رکعت دیگه می خواند سوال می کنیم که آیا مراد از این یک رکعت متصل یا منفصل اگر مراد از این یک رکعت منفصله همونطور که مطابق مذهب شیعه است وی با استصحاب جور نمیاد چرا؟ برای که مقتضای استصحاب اتیان رکعت متصلت هست پس بنابراین اون وقت باید این لا تنقض الیقین رو یک جور دیگه معنا کنیم عدم نقض یقین به شکل نباید معنا کنیم به استصحاب چون لازمه استصحاب اتیان و رکعت متصلتن و حالا اینکه ما قائل نیستیم به این مطلب پس اون وقت ناتم خود یقین بشتک رو باید چطور معنا کنیم؟ معنا کنیم که مراد از یقین عمل به احتیاطه یعنی عمل به احتیاط بکن و کاری بکن که یقین به امتصال پیدا کنیم و به شک اکتفا نکن شک در امتصال یقین به امتثال بشه به نماز احتیاطه و اینکه انسان این رکعت رو جدا جا بیاره اگر یه رکعت کم بوده نمازش اون وقت زی لازم میاد این وسط چه کرده؟ تشهد سلام زائدی داره تشهد سلام زیاد بدون هم و مبتل نیست چون که جزء رکنی نیست وقتی منفصل خوندش چه پیش میاد؟ بین نمازش و حرکت احتیاط یه تشهد سلام زائدی واقع شد رکن که نیست تشهد سلام از ارکان که نیست غیر عمد اگر آمد و از آمد و زیاد شد مطابق به صحت سلام نیست درست شد؟ بدست برد اما اگر چنانچه از شرط مجم متصل انجامش داد خوی خلاف احتیاطه چرا؟ چون ممکنه چهار رکعت خونده بعد یه رکعت اضافه کرده باشه خب پنج رکعت میشه نماز باطل میشه همونطوری که نقص موجب بطلانه زیادی هم موجب بطلانه و بنابراین طریق احتیاط به چیه؟ اینکه رکعت را منفصل بیاره اگه واقعا چهار رکعت خونده بود خود تشهد و سلامی هم داد نمازش تموم شد دیگه این اضافه است اما داخل در نماز نشد چون تشهد و سلام را داد و اگر چنانچه سه رکعت خونده بود یه این رکعت میچسبه، لازمه چیه؟ اینه که تشهد سلام زائدی غیر عمده. خب تشهد سلام هم که رکن نیست، زیادیش بدون عمد بوده. ولهذا این طریقه الاحتیاطه و طریقه الاحتیاط یقین به امتثال میاره و مقصود این است که لا تنقض الیقین یعنی شما یک کاری بکنید که یقین به امتثال پیدا کنید، اعتماد فرمودید و به شک اکتفا نکنید در امتثال، چون اگر یک رکعت متصل اضافه کردید مشکوکه و اگر چهار رکعت خوندید خب میشه نماز پنج رکعت و باطل میشه. پس اونطور ای عمل بکنید امتثال شکیه، اما اینطور که گفتیم عمل بکنید بر وفق احتیاط، نه یقینه، یقینه به امتثال حاصل میکنید. بله بله، پنج رکعت بخونه نماز پنج رکعت بخونه در هر صورت بعد فهمی پنج رکعت بخونه نماز باطل. بله خب، پس بلا علا حاضر ترجمه فرمودید اون وقت اگر مراد به صدا از این رکعت رکعت منفصله نه رکعت متصل، خود یه رفت به استثام نمیده، اون وقت لاتم خود یقین بشتک را باید اینطور معنا بکنی. یعنی چطور؟ یعنی کاری بکن که یقین احتیاط یعنی یقین به امتصال، کاری بکن که یقین به امتصال بکنی، نه اینکه امتصالت امتصال مشکوکی باشه. و این به چی حاصل میشه؟ به منفصل، به اینکه رکعت را منفصل بخوانی که علی کل تقدیر یقین به امتصال پیدا میکنی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ربطی به استصحاب نداره، این اشکاله. توجه فرمودید؟ اما اگر بخواییم من متصل حسابش بکنیم اقام فضا فعله اخرى یعنی رکعت متصل، اوضاع خلاف مذهب شیعه، خلاف مذهب شیعه که شد یه نتیجه تن ساقط میشه، یعنی نباید این مراد باشه. فبنا علازاله مجبوریم معناش کنیم اقام فضا فعله رکعت اخرى منفصلتن که خلاف مذهب شیعه نباشه. اینطور که معناش کردیم دیگه مصداق استصحاب نیست، پس لازم خود الیقین مشتک رو باید معنا بکنیم به چی؟ به بنای علی الاحتیاط، یعنی تحصیل یقین به امتثال و عدم اکتفا به امتثال شکی، امتثال مشکوک. اون وقتی دیگه به استصحاب نداره. این ایرادشه. حالا شیخ خودش که جوابی داده، البته جواب رو هم ظاهرا نپذیرفته، البته باید ما را جلوجو کنیم، اما اینطور که نقل کردن من اعتماد میکنم بر نقل ناقلین. جوابی که داده این است که عرض کنم به خدمت به گاهی از اوقات یک کبرای کلی درسته و صحیحه و بعدا مورد عمل قرار بگیره، منتها در تطبیقش بر مورد تقیه هست. و این که تقیه در تطبیقش بر مورد واقع بشه مضر به صحت اصل کبرا نیست، فر کبرا صحیح و صدرت لبیان الحکم الواقعی ولم یکن فی تقیه، لیکن تطبیقش بر مورد بر اساس تقیه او این ضرری به اصل کبرا نمیرسانه. حالا چطور؟ دیم در ما نحن فی قام فعضا فعله اخرى یعنی رکعت متصله، یک رکعت متصل این طور معنی شد استدلال شده هم برش به چی؟ به استصحاب. با استصحاب هم درسته دیم افتضای استصحاب اتیان به رکعت متصله. پس بنابراین کبرای لاتن خود یقین به شکم به معنی چی شد؟ معنی استصحابه، یعنی یه رکعت به دکاری باید بلند چی انجامش بدی باید باش که استصحابه. به چه صورت؟ به صورت متصل. اما پس اصل استصحاب کبرای کلی صحیح، تطبیقش بر ما نحن فی یعنی حکمی که از بطن این استصحاب اخراج شد در ما نحن فی تقیه کنیم که خلاف مذهب شیعه است. تطبیقش تقیه است، یعنی حکم جزئی در این مورد که گفته شد که یه رکعت متصل بخوان، یه رکعت متصل بخوان تقیه است یا حقیقیه؟ تقیه. خب اما بقا برای این استناد شد به چه؟ به استصحاب. اون دیگه درسته. خب استصحاب صحیح هست و همه جا هم جاریه، اینجا هم بهش استدلال شد، اما تطبیق استصحاب بر ما نحن فی تقیه هست. اینجا تقیه هست چون که اینجا رکعت متصل خلاف مذهب شیعه هست. عجب مذهب شیعه خواهی اینکه منتصل بخواهد. از شبه محضر شما پس مناعن علا ذالک شیخ ایتو جواب فرموده لیس التقیه فی اصل الکبرا، یعنی کبرای استصحاب، بلکه کبرای استصحاب صدرت، یعنی اصل رجعه داره جاریه، صدرت لبیان حکم واقعی نه تقیه، اما تطبیقش بر موره تقیه. اون وقت مثال میدنه یا خالا خود شیخ هم شاید این مثال ها رو زده باشه، یه مثال معروفش عرض میشود همون روزیست که روز آخر ماه رمضان بود، منصور دوانیقی خود کرده بود عید فطر، امام را هم احضار کرده بود پیش خودش و گو دستور هم داد که حالا یا شیرینی یا باقلاوه یا دروبیا چه بوده اونجا حالا نمیدونه، آوردن و تعارف کرد به امام. حضرت فرمود بله، حالا قبل از تعارف یا بعدش راجع به این که حالا امروز عیده یا نه، حضرت فرمود ذالکه الا امام هم، مثل اینکه مصاحبت کرد که نظر شما جلا ما قاعدش کردیم. حضرت فرمود ذالکه الا امام المسلمین انسام سمنا و این افتره افترنا، یعنی که یعنی قضیه عیب بودن و یا عیب نبودن مربوط به کی؟ مربوط به امام مسلمین، هرچه امام مسلمین دستور داد اطاعتش واجبه. انسام سمنا و این افتره، امام مسلمین گفت بخورید همه باید بخورید، گفت عیب بکنید همه باید عیب بکنید، لیکن امام تقیه یک اصل قضیه صحیح درست همینطور داره که امام مسلمین، اما امام حقیقی تطبیقش بر منصور دوانیقی این تقیه بود. پس بنابراین این تقیه باعث نمیشه که ما از تحت اصلش دست برداریم، یعنی که یعنی اصل ولایت امام معصوم و اینکه این مسائل اجتماعی مربوطن به امام المسلمین امام حقیقی که همون ولایت فقیه ولایت امام معصوم، این را ما از این روایت استفاده میکنیم. پس جزء شعور امام المسلمین اینه که بگه عیده یا عید نیست، ما رمضونه. منافاتی ندارد که تطبیقش بر منصور دوانیقی تقیه باشه، اما اصلش تقیه نیست، اصلش یه حکم صحیحه. یه مورد دیگه که باز از شفت اصل مطلب صحیح بود اما انتباقش بر مورد تقیه داشت، عبارت بود از صحیحه احمد ابن ابی نصر البزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی از امام رضا علیه السلام سؤال کرد این که رجل او کره علی الیمین و حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یمله ایلزم و مزاره؟ قال علیه السلام لا، قال علیه السلام لا، قال رسول الله، بر حضرت استشار کرد به حدیث پیامه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع ما اکره علیه و ما لا یطیقون و ما اخطئون. سه مورد از حدیث رب، حدیث رب اونطوری که در خصال صدوق آمده مشتمل بر نه مورده، از من سه تا مورد را گفتن که مربوط به اون ما نحن فی بود، شاهد مقام بود. یکی ما اکره علیه، حضرت برای اثبات بطلانش اصلا که نه اینکه اکره علی اکراه شد بلی کار از روی اکراه انجام داد، حضرت استناد کرد برای بطلانش به اکراه. خب حالا ایراد گرفتن گفتن اگر اکراه نبود هم باطل بود، این قضیه حلف علی الطلاق و العتاق و صدقت ما یملک خودش فی نفسه باطله، فی نفسه این حلف باطله برای که متعلقش مرجوعه و لذا الا ما بر نیست ولو اختیارا باشه نه اکراها، پس چرا حضرت برای اثبات بطلانش تمسک کرد به اکراه؟ جواب داده میشه که عرشت تقیه بوده، ولی که عام این حرف را صحیح میدانه، باطل نمیدانه. پس تقیه مطابقه تقیه است، تطبیقش مطابقه تقیه است. حالا تقیه در تطبیقش باشه باعث میشه که ما از اصل قاعده کلی دست برداریم، یعنی رفع مکروه ما اکرم علیه، رفع مستجره علیه. یعنی میگه مثلا رفع مستجره علیه باطله؟ نه، اون صحیحه، تطبیقش بر مقام مخلوط شد به تقیه. آره، پس اشکالی در اصلش وارد نمیشود. مقصود این است که ما نظائر زیادی داریم برای قضیه که یک قاعده بر کلیتش مطابق واقع، تطبیقش در یک موردی ممکنه تقیه باشه. خب حالا ما احنافی هم همینطور، قاعده کلی استصحاب صحیح، همه جا همیشه بهش تمسک کرد، تقیه هم درش نیست، اما در خصوص شک در عدد رکعات تطبیقش بر وفق تقیه است. چرا؟ چون مقتضای تطبیق استصحاب این که رکعت را متصل به جا بیاوری، و حالا که باید منفصل به جا بیاوری. و صلی الله علی محمد و آیت آیانی.